بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در تنبیه سوم از تنبیهات تمسک به عموم عام در شبهات موضوعیه مخصص بود. رسیدیم به اینجا که آیا از عناوین ثانویه می شود در این بحث کمک گرفت؟ بعضی گفته بودند بله، از عناوین ثانویه می توانیم کمک بگیریم و معیدی هم ذکر کرده بودن که ما در ادله شرع داریم. دو نمونه رو به عنوان معید ذکر کرده بودن، یکی مسئله احرام قبل المیعاد که به وسیله نذر درست میشه، دیگری هم صوم در سفر که به وسیله نذر درست میشه. پس بیاییم در مصادیق مشکوک مخصص هم ما از نذر استفاده کنیم. اونجایی که شک داریم آیا این عالم عادل است یا فاسق، نظر اکرامش کنیم. با نظر واجب اکرامش کنیم. این خلاصه بیان بود. ما سه تا بحث در اینجا داشتیم. بحث اول و دوم گذشت، باقی مان بحث سوم. و این از این دو مثالی که زدن، آیا این دو مثال نظر احرام قبل المیقات و هاکذا نظر صوم فی السفر، آیا این دو مثال، این دو معید درست است؟ گفتیم سه جهت بحث در این دو مثال هست. یکی این است که احرام عبادت و در متعلق نذر، ببخشید، یکی این که در متعلق نذر رجحان لازمه، صوم در سفر رجحان نداره. احرام قبل المیقات مثل نماز قبل از وقت تو روایت داریم، رجحانی نداره. مشکل رجحان رو میخواییم درست کنیم. دوم مشکل قصد قربته که این دو، یعنی احرام و صیام، هر دو عبادتن و عبادت قصد قربت میخواد. قصد قربت کو؟ قبل از امر، قبل از ببخشید میقات، قصد قربت چه رقم بکنی؟ روزه فی السفر قصد قربت چه رقم بکنیم؟ نمیشه. پس مشکل اول مشکل رجحان در متعلق نذر بود که اینجا نیست. مشکل دوم مشکل قصد قربت بود. مشکل سوم آیا به فرض که این دو مثال درست بشود، آیا مشکلی را از ما حل میکنه در بحث تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی یا نه؟ در مورد مشکل اول دیروز بیان کردیم که دو راه حل برای اون ذکر کردن. راه حل اول که بگیم آقا در نظر همه جا رجحان شرط الا اینجا، روز آن جهت نیست که در کلام جواهر و صاحب کفایه آمده بود. همه جا رجحان شرطه الا اینجا. این رو که ما پذیرفتیم یا نه؟ نپذیرفتیم. بله؟ میگه همین روایاتی که میگه نظر روایت خاص داریم که نظر قبل المیقات جایزه، میگه همینا تخصیص میزنه عدل رجحان رو. روایت داریم صوم فی السفر مستحب با نظر جایزه، با نظر روایت داریم. میگن این روایت خاص تخصیص میزنه عدلی رجحانه در نظر. ما قبول نکردیم، گفتیم عدلی رجحانه فی نظر یه دلیل عقلی داره، قابل تخصیص نیست. اینو که نپذیر. بله، یه راه حل دومی بود، اونو پذیرفتیم که بگیم مقارنن لنظر رجحان حاصل میشه، یا رجحان بوده مبتلا به مانع مقارنن لنظر مانع برطرف میشه. این خوبه، بالاخره یه رجحانی باید دست و پا کنی، نمیشود بدون رجحان. رجحانی باید دست و پا بشود تا ما بتوانیم نظر سیام یا نظر احرام رو درستش کنیم. بدون رجحان که نمیشه. دلیل ما بر حصول این رجحان چیه؟ همون روات خاصه، همون روات خاصه. شاهد بر این است که رجحانی داره. اگه رجحانی نداشت که روات خاصه نمیگفت نظرت درسته. پس این که روایت خاصه میگه نظر در این دو جا درسته، به دلالت التزامی، دلالت بر وجود رجحان دارد. خب این بحثایی بود که دیروز گذشت. اما بریم سراغ مقام ثانی، قصد قربت. این دو عبادت قصد قربت، قصد قربتش متوقف بر بحث قبله. قصد القربه یتوقف علی ما سبق. اگر رجحانی دست و پا کردیم و گفتیم رجحان در اینجا حاصل میشه مقارنند نظر، اگر بگیم میشه خیلی خوبه، قصد قدوت هم میکنی. خوب دقت کنید، لو ثبت الرجحان فی المقام الاول حصل قصد القربه فی المقام ثانی. مشکلی نداریم دیگه. اما اگر رجحان در مقام اول درست نشد، اون جواب اول رو دادید، گفتید استثناءه، عدل رجحان استثناء شده، اون وقت چیزی نیست که بتونیم قصد قربت کنیم. به چی قصد قربت کنیم؟ پس اگر رجحان رو در مقام اول پذیرفتید، مسئله قصد قربت در مقام ثانی تمامی. اما اگر رجحان در مقام اول نپذیرفتید، مشکل قصد قربت هم داریم. اینا عبادته، به چی قصد قربت کنیم؟ گو امرش حقش بود. یه اشکالی شما به من میکردید، ولی خب در آستانه سال نو هست و سال کهنه دیگه آدم حال اشکالم نداره. و آن اشکال این است که بگید آقا همین امر عوف به نظر و این نظر واجب الوفا نیست، حالا یا رجحان داره یا نداره، واجب الوفا هست یا نیست. امر اوفه به نظر، قصد این امر رو میکنید، قصد قدرت میخواید، نقصد و امر وجوب وفاء به نظر این قلتیست که حقش بود میگفتید، نقصد و امر وجوب وفاء به نظر. من این نظر واجب الوفا نیست، شاده گفته واجب الوفا، نظر احرام، نظر سیام فی سفر واجب الوفا گفته یا نه؟ قصد نه، بله نه، روایت خاصه میگه منعقد، نه روایت خاصه میگه، روایت خاصه میگه منعقد میشه. فرض بر این است دلیل خاص قائم شده بر این که نظر قبل المیقات درسته، واقعا هم دلیل داره، نسبت به سوم محل بحثه، اما نظر قبل المیقات دلیل داریم، دلیل کافی داریم، نوشتیم توی مناسک و امثال اینا، دیگران نوشتن، آقایون نوشتن، ثابته. دلیل خاص داریم که این نظر درست. سوم هم ادهی گفتن فتوا دادن، حالا ما شک داریم، فتوا دادن که این نظر درسته. خب اگر نظر درست شد، اوفو به نظور، قصد این امر میکنیم. بله، این ایرادی که ممکن بود شما بکنید، ولی این ایراد درست نیست. عوف به نظر امرش کافی نیست. حالا اگر گفتید چرا امر عوف به نظر کافی نیست برای قصد قربه، دور حاصل نمیشه. قصد قدرت موقع عمله، دور کسل نمیشه. حالا نظم منعقد میشه، موقع عمل میخوام قصد قدرت کنیم که بعده دوری نمیاد. یه مشکل دیگه داره این. چیه مشکلش؟ این امر عفو به نظر کافی نیست برای قصد قربان، برای اینکه این امر جزء امامر توسلی نه تعبدی، امر نظر جزء اوامر توسلیه. شما اگه نظر کرده بودید، بله نظر کرده بودید، مثلا روز جمعه را در قم باشید، حالا موندید در قم، قصد قدرت هم نکردید، منظور موندن در قم، نظرتون اداست؟ نظر کرده بود روز جمعه را در قم باشید، نظر کرده بودید مثلا برید مسجد و آب بکشید، مسجد و گردگیری کنید، چراغ مسجد رو روشن کنید، نظر کردید، مسجد رو جارو کنی، نظر میکنن دیگه، بعضی زنها نظر میکنن در مسجد جارو بکنن. حالا نظر کرده بود که حالا رب جارو کرد، حتما قصد قربت میخواد، حالا یه قصد قربت نکرد نظرش ادا نمیشه. نظر خب پس من میشه طبیعت امر به نظر طبیعت تعبدی نیست. خود احرام که دوچان برش درست نکردید، بله، ولی این که مخالفت اوامر توسلیه کفاره داره، امر که داره، امر توسلی ما میگیم، نه اینکه میگیم امر نداره. شما خیال کردی میگم امر نداره؟ نه، کفاره در اوامر توسلی هم کفاره هست، در اوامر قتل نفس کفاره داره، غیر از دیه کفاره هم داره، یعنی بعض موارد کفاره هم داره. علی کل حال پس اگر رجحان برای نظر و صوم برای احرام قبل المیقات و برای صوم فی السفر رو چند دست و پا نکردید ولو به نظر، از قربت کردن کار مشکلی میشه. اوامر نظر هم کافی نیست، چون امر توسلیه، با امر توسلی هم قصد قربت نمیتوان کرد. خب این هم راجع به مسئله قصد قربتش. اما بالاخره این دو بحث، این دو مثال مشکلی را از بحث ما حل میکنه یا نه؟ نه، جواب این که نه. سلمنا که به وسیله نظر میتوان احرام قبل المیقات بست، به وسیله نظر میتوان صوم مستحب در سفر گرفت. سلام، این چه ارتباطی به بحث ما داره؟ این دلیل خاص داره. قام دلیل خاص التعبدی. قانون کلی با دو تا مثال درست میکنی، استقرار با دو مثال که شما نمیتونی بگی هر کجا عنوان ثانوی آمد مشکل شبهه مصداق مخصص حل میکنی. من بحث در این نبود، شبهه مصداقی مخصص را با عناوین ثانویه حل کنی. با دو تا مثال که یه قانون کلی نمیتونید شما درست کنید، استقرایی درست نمیشه. دو تا مثال، این دو مثال دلیل خاص داره، اون روایت داره، اونم روایت داره. احرام قبل المیقات روایت داره، صوم فی السفر هم روایت داره. در این دو جا شارع مقدس لمصلحتن گفته نظرت مؤثره. حالا شما هر کجا شک در مصداق مخصص کردی با نظر حل میکنی. این دوتای قانون کلی ازش در میاد. بله، نمیاد دیگه. پس شما از دو گل یه بهار نمیتونید درست کنید. میگن از یه گل بهار نمیشه، از دوتاش هم نمیشه، از ستاش هم نمیشه. شما یه قانون کلی که نمیتوانید برای بحث ما درست کنید به وسیله دو تا مثال. سلم نایه همچین چیزی هم در فقه وارد شده باشد، اینا نمیتواند مدعای شما را که تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی است به وسیله عناوین ثانویه حل کنید. تمام. تنبیه سوم تمام شد. و اما تنبیه چهارم، تنبیه چهارم من بحث زیادی نداره، ما این تنبیه چهارم رو هم تمامش کنیم، میرسه اول بحث. مباحث مربوط به فحصه، هل الفحص و واجب ام لا، اون اول بحثه که میمانه برای بعد از تعطیلات انشاءالله. تنبیه چهارم این است که اذا دارن ان بین تخصیص و تخصص، آیا در اونجا میتوانیم به عموم تمسک کنیم، ثابت کنیم تخصیصه، ببخشید ثابت کنیم تخصصه یا نه؟ اذا دار الام بین تخصیص و تخصص، یعنی میدونیم یه فرد خارج شده اما تخصیصم بوده یا تخصصم بوده، شک داریم. مثال معروفش یادتون هست؟ بله، اون که تخصیصه، یه فرد میدونیم خارج شده، امره مرددون بین این که تخصیصاً خارج شده یا تخصصاً، یه مثال معروفی داره ها؟ لعن الله بنی امیه قاطبتن، ما میدونیم عمر ابن عبدالله، میدونیم مثال ها، نمیدونیم، میدونیم، حالا مثال میزنیم، میدونیم عمر ابن عبدالعزیز خارج شد. نمیدانیم آیا این اصلا جز بنی امیه نیست یا جز بنی امیه هست و تخصیص خورده. مثلا آیا تخصیصا خارج شده جز بنی امیه هست ولی که لعنش نباید کرد، یا نه اصلا جز بنی امیه نیست، این جز اون خانواده نبوده، جز فامیل دیگری بوده. ولو ضمن خلفای اونها آمد به خلافت ولی جز اون خاندان امیه نیست. خرج تخصصا میدونیم خارج شده، اما تخصیص بوده یا تخصص بوده؟ یه مثال معروفش. حالا من یه سؤال دیگری هم از شما بکنم، فرق بین تخصیص و تخصص در یه عبارت ساده چیه؟ احسن. تخصیص خروج از حکم، موضوع ثابته، خروج از حکم. تخصص خروج موضوعیه، تخصص خروج موضوعی و تخصیص خروج حکمی، یعنی دارن ام بین این که این خروج خروج موضوعی بوده یا خروج خروج حکمی بوده، شک کرده. آیا میتونیم بگیم لعن الله بنی امیه قاطبتن؟ ام تمسک به اصالت عموم کنیم، لازمش چیه؟ لازمه این عموم چیه؟ این از عمر ابن عبدالعزیز موضوعاً و تخصصاً خارجی، لعن بنی امیه عامه، تخصیص نخورده. پس این فعل چی؟ این تخصصاً خارج بوده. خوب دقت کردید، دارد عم بین تخصیص و تخصص. تمسک به اصالت العموم کنیم و ثابت کنیم این تخصصاً خارج بوده. فایده چیه؟ فایده خیلی داره. اگر تخصصا خارج شده، هیچ کدام از احکام بنی امیه بر او بار نمیشه، تخصصا خارج. اما اگر تخصیصا خارج شده، این لعن درباره اونی، بقیه احکام بنی امیه هست. خوب دقت کنی، اگر تخصصا خارج شده، تمام احکام بنی امیه از او سر میشه. فرض کنید گفتن ازدواج با بنی امیه نکنید، اشکال نداره، با دختران عمر بن عبدالعزیز میشود ازدواج کرد، جز بنی امیه نیست، تخصصا خارج. اما اگر تخصیصا خارج شده، یه دونه لعن برداشته شده، بقیه احکام هست، این بنی امیه بقیه احکامش هست، یه دونه لعنش برداشته شد. خوب دقت کردید، از هر داری. تکرار میکنم موضوع بحثو، دار الان بین تخصیص و تخصص، بین خروج موضوعی و خروج حکمی، تمسک به اصالت العموم کنیم و بگیم خروج خروج موضوعی و تخصصه. فایدهش چیه؟ در سایر احکام اثر ظاهر می شود، بقیه احکام بنی امیه رو غیر از لعن برو بار کنیم یا نکنیم. خب این مثال که مثال فقهی نیست، حالا محل ابتلاع ما نیست، در محاضرات مرحوم آیت الله خویی یه مثال دیگر فقهی زدن برای این. گفتن در ماه استنجا، ماه استنجا با این که اصاله نجس نجسه، ولی ماه استنجا پاک. بله ماه استنجا گفتن پاک، اون که قصاله نجس نجسه، ملاقی نجس نجسه، ما استنجا پاک. آیا این که پاکه تخصیصا خارج شده که کل قصالتن و کل ما این ملاقل نجس نجس الا ما الاستثناء، ما الاستنجا، که ما استنجا بگیم تخصیص خورده. ما استنجا پاک است، تخصیص خورده از عموم قصاله. یعنی اگه لباست بپاشه اب نداره. این حکم تخصیص خود یا تخصصا خارجی. اصلا ما استنجا نجس نیست، نه اینکه نجس است اگر به لباست بپاشه اب نداره. تکرار میکنم، ما استنجا آیا مطلقا پاکه؟ تخصصا خارجه، داخل در نجس نیست، یا نجس ما استنجا اما اگر به پا و لباس بپاشه اب نداره. این استثناء شده، فقط این حکمش، ملاقیش، لباس بدن اگر ترشح بکنه این پاک. نتیجه این شد ما عمومی داریم برای اینکه ملاقی نجس نجس، قصاده نجس، ما استنجا آیا خارج شده است؟ به کلی تخصصا اصلا ما استنجا نجس نیست پاکه، یا نه ما استنجا نجسه مثل بقیه قصاده ها، به استثناء اگر به پا بپاشه، به دست بپاشه، به لباس بپاشه. این استثناء شد، یه حکم. اونجا لعنش استثناء شده بود، اینجا پاشیدنش به بدن و لباس و امثال زاده. ایشون آمده به این نیست. خب فرقش چیه؟ اگر گفتیم ما استنجا مطلقا پاکه، معامله آب پاک بهش میکنیم، مطهره. حالا وضو و غسل نمیشه چون دلیل خاص داره کسی وضو بگیر یا قصد کنه، ولی مطهر که هست، ما اصلا مطهره. اما اگر گفتیم نه تخصصا خارج نیست، پاک نیست، نجسه، اما این ملاقیاتش پاشیدن به اینا استثنائی، اینو یه مثال ایشون گرفته برای ما نه. خب مثال اندازه بد نیم. ما البته در بحث ما استنجا در حاشیه عروه هم نوشتیم ما دلیلی نداریم که ما استنجا پاک. بله به خاطر عسر و حرج و امثال زاده که اگر به لباس انسان بپاشه، به لباس، به پا، به بدن بپاشه، این استثناء شده، این مقدار استثناء شده. نداریم قصاده استنجا مطلقا پاکه، دلیل نداریم. واقعا هم در آن زمان اصحرج بوده. یک از این معذرت میخوام، توالت های خیلی عمیقی که وسواسی ها علاقه دارن بهش، وقتا که نبوده این چیزها که بنشینند و تراشو نشه، تو بیابان میرفتند و خب در اونجا میخواستن استنجا کنند. در بیابان ممکن نیست به آدم نپاشه، خب میپاشه دیگه، رو سطح زمینه. فرض کنید اونجایی هم که بول کرده از اونجا بلند شد جای دیگری نشست برای شستشوی خودش، بازم زمین صافه دیگه، میپاشه دیگه، اصلا امکان نداره نپاشه. این اصل حرج لازم می آمده. بعد از آن شارع مقدس آمده استثناء کرده، گفته اگر به لباست پاشید، بدنت پاشید، چاره نیست. ما بیش از این دلیل در آب استنجا نداریم. آب استنجا یه آب پاکی نیست که بتونه مطهر لباس بشه، مطهر بدن بشه. حرفش نباید اصلا زد. یا آب آلوده ای هست منجا در این حد شارع مقدس این باب العسر و الحرج به ما اجازه داده است پرهیز نکنیم. نه عسر و حرج حکمت و حکمه، نه علت و حکمه، حکمت و حکمه. یعنی شارع اینو که دیدیم مطلقا اجازه داده. هرچه داریم مطلقا اجازه داده. و این مثال البته ما احراز کردیم از ادله، یعنی بیش از این نمیتونیم بگیم که ما استثناء حکمی میدونیم، موضوع رو استثناء نمیدونیم، ما استنجا رو پاک نمیدونیم. علی کل حال در محاضرات این مثال هم اضافه کردن. حالا مثال ها رو رها کنیم بریم سراغ اصل مسئله. اذا دار الان بین تخصیص تخصص، آیا میشه تمسک که ما معام بکنیم بگیم تخصصی یا نه؟ برگشتم ها مثالا رها کنیم بریم سراغ اصل مسئله. اذا دارن ام بین تخصیص و تخصص، آیا میشه با عموم عام ثابت کنیم تخصصه؟ نه تخصیص ام لا. این بحث منوط به این است که آیا اصالت العموم اینجا جاری میشه یا نمیشه. اصالت العموم رو میشه جاری کرد؟ اصل این است که عام به قوت خود باقیه. در شک ما نحنفی هم شک داریم که تخصصا خارج شده یا تخصیصا. اصالت العموم میگه تخصیصا خارج نشده، پس چی؟ تخصصا خارجه. مسئله منوط بر این است که آیا اصالت العموم در این جاها جاری می شود یا نمی شود. حال بگیم می شود یا نمی شود اصالت العموم؟ نمی شود. چرا نمی شود؟ اشکال معروفی داره منصر به اینجا. این اشکال خیلی جا تکرارش هم کردن. اگر کفایه نظر مبارکتون باشه، بحث‌های دیگری که ما داشتیم نظر مبارکتون باشه، یه اشکال معروفی داره که اصالت العموم اینجاها جاری نمیشه. چرا؟ نه این اشکال نیست، اشکال دیگری. بله؟ میگن اصل مثبت میشه. بله اصل مثبته، ولی مثبتات امارات که حجته. اصل مثبته. شما میخواد به اصالت العموم دلالت التزامیش کشف کنید که پس تخصصنه لازمشو بگیرید. این اصل مثبته راست. ولی معروف این است که میگن مثبتات امارات حجته. اصالت العموم هم که جز اماراته. اصول لفظیه اصالت العموم جز اماراته. میگن امارات مثبتات شجته، ما قبول نداریم، ولی خب میگن یه راهی. ولی یه مشکل دیگری داره این اصالت العموم. جای دیگه گفته ایم یا تو میاد؟ بله دلیل ما نداریم اینجا، فقط اصل میخوام تمسک کنم، هیچ دلیلی نداریم. ما اصالت العموم رو تمسک میکنیم، میگیم از حکم لعن الله بنی امیه قاطبتا هیچ کس خارج نشد. پس عمر بن عبدالعزیز میگیم لابد بنی امیه نیست، لابد بنی امیه نیست، تخصصا لازمه عقلش میگیریم. به تمام بنی امیه میگیم باید لعن کرد، موضوعش بنی امیه، همشون باید لعن کرد. پس این یکی چی؟ این یکی لابد بنی امیه نیست، لازمه عقلیشو میگیریم میگیم بنی امیه نیست، مثبتات امارات هم که جدی. یه اشکال دیگری این هست داره، اونو بفرمایید. نه خیر اینم نیست. ما کار به این فرد نداریم. من میگم بنی امیه هیچ فردی ازش خارج نشه، عمل باید لعن کرد. پس اینو که لعن نباید بکنیم چی؟ لابد بنی امیه نیست، لازم عقلش میگیریم. این که مشکلی نداره ای مثبتات امارات حجت بگیم. یه مشکلی دیگر داره، من اون مشکلشو بگم یادتون بیاد. ببینید، نه مشکل عموم لفظی هم. از حالت العموم جایی شک میکنیم، جایی اجرا میکنیم که شک در مراد مولا داشته باشیم. اگر مراد معلومه، نحوش معلوم نی، تخصصه، تخصیصه، مراد مولا را شک بکنیم، از حالت العموم جاری. در ما نحن فی در مراد مولا شک داریم یا نداریم؟ نداریم؟ همه بنی امیه باید لعن کنیم؟ بله. عمر بن عبدالعزیز نباید لعن کنیم؟ نه، نباید بکنیم. شکی در مراد مولا نداریم. تمام بنی امیه رو لعن کن، عمر بن عبدالعزیز هم لعن نکن. شکی در این نداریم. پس شما اساس العموم برای چی میخواید؟ میخواید یه چیزی فراتر از مراد مولا ثابت کنین. مولا رو میدونید چی گفته؟ همه بنی امیه گفته لعن کن، این یکی هم گفته نکن. شما نمیدونید تخصیص یا تخصصی، میخواید یه مشکل خارجی رو حل کنین که آیه تخصیصی یا تخصصی برای احکام دیگر در مراد مولا در ما نهنفی حضرت عباسی شما شکی ندارید. همه رو باید لعن کنین، شک ندارید. یه دونه هم لعن نواد بکنی، شک نداری. پس در مراد مولا در مال حنفی شکی نیست، شک در احکام دیگره بنی امیه است. شما میخوای با یه اصالت العمومی چیکار کنی؟ ثابت کنی تخصصا خارج بقیه احکام وار کنی. ما دلیلی بر حجیت اصالت العموم در این جهان نداریم. تمام اصول اینه. به طور کلی بگم واضح تر بشیم، تمسک به اصول لفظیه مال جاییست که شک در مراد مولا باشد. اگر مراد مولا معلوم باشد، به وسیله اصل بخواهید چیزهایی فراتر از آن رو ثابت کنید، دلیلی بر حجیت این اصل نداری. این اصول از بنا عقلا گرفته شده، این اصول از بنای عقلا گرفته شده. قدر متیقن از بنای عقلا اونجاییست که شک در مراد مولا باشه. نمیدونی زید خارج شده یا نه از حکم، عمر بن عبدالعزیز خارج شده یا نه شده، شک در حکم داره، اونجا بعد اساتو داره. اما این میدونی خارج شده، اما نمیدونی تخصیصه یا تخصصه، این که دیگه شک در مراد مولا نیست. یادتون آمد که خیلی جواب این بیان تمسک جستن که ما اصول لفظیه را در جایی تمسک میکنیم که در مراد مولا شک داشته باشه. اگر مراد مولا روشن بشه، یه چیزایی در حاشیه اون میخواهید با اجرای اصل ثابت کنین، ما دلیلی بر حجیت این اصل نداریم. چرا؟ چراش چی گفتم الان؟ چرا؟ چون دلیل حجیتش بنا عقلاست، قدر متیقن از بنا عقلا اینجا نیست، جاییست که شک در مراد مولا داشته باشیم. انشاءالله یه مقدار بیشتر مطالعه کنید و سه روز که میدونید تعطیله، مطابق تصویب شورا اول و دوم و سوم فروردین و خوشبختانه چهارشنبه و پنجشنبه، پنجشنبه و جمعه هم که دنبال اون افتاده، شنبه انشاءالله اول مباحث فحص اول مطلب هم هست.